بحثی که ما اصولا تو رساله عملیه داریم اینه که احکام و معارف دین و بیشتر اون چیزهایی که مربوط به دستورات عملی دینه و باید و نبایدهایی که برای یک دیندار مطرحه، اینا رو نگاهی که عموما تو جامعه ما هست یک نگاهیه که در بسیاری از موارد دارای نقایص و اشکالاتیه و از منابع صحیح، از منابع درست گرفته نشده و گاهی اوقات این نگاه نادرست، نگاه ناقص، نگاه کاریکاتوری که وجود داره نسبت به یک حکم، یک باید، یک نباید، خودش بیشترین عاملیه که فرد رو از یک عمل صحیح، از یک رفتار درست و از موفقیتی که در عرصه دینداری میتونه داشته باشه باز میداره. سوال اصلی که ما توی مثال عملی میخواییم داشته باشیم اینه که یک انسان متعهد، انسان مسئول و یک دیندار وقتی که رجوع میکنه به منابع دینی و باید و نبایدهای خودش رو میخواد در عرصه این جهان امروز و عرصه زندگی کشف کنه، چه دستورالعملهایی باید داشته باشه. فرض کنید که به عنوان مثال نماز، اون نماز ظاهرش یه چیزه، اینی که ما مثلا واجباتی در به عنوان نماز داریم، تکبیر بگه، مثلا رکوع، سجود، تشهد، قرائت، ذکرهای خاص، اما نگاهی که به نماز میشه، هویتی که در ذهن ما از نماز شکل میگیره و اینکه نماز چیست و اصلا ما داریم چی کار میکنیم، شاید به اندازه تعداد آدمهایی که نماز میخونن نماز وجود داشته باشه، هویت متفاوت وجود داشته باشه، بلکه به تعداد آدم هایی که نماز میخونن و نمیخونن، کسی هم که نمیخونن، اینها هم هویت هایی تو ذهنشون که خیلی موقع دلیل نخوندنشون اتفاقا همون هویتیه که تو ذهنشون. حالا افرادی که در معرض این بودن و اطلاع دارن، کسی که در کلن ارتباطی با نماز دارنشون اطلاعی ندارن، اینا که اونا از بحثمون جداست. اما این هویتی که از نماز شکل میگیره بسیار مؤثره در این که انسان چگونه به صورت نماز به سمت نماز بره، چگونه نماز بخونه یا نه. و ولی که اصلا انسان با این هویت به سمت نماز میره، بدون این هویت نمیتونه اصلا بره. این هویت اگر این هویت رو اگر نداشته باشه نمیره. و خیلی موقع هم این هویتی که تو ذهن ما هست هویت نادرسته، بذار این که از منابع معتبری نگرفتیم، از جای درستی نگرفتیم. تو نسل جوان، نسل جوانی که امروز تو جامعه ما هست، این مشکل بسیار حادتره، به دلیل که اینها در محیط های مختلفی که با مربیهای دینی ارتباط داشتن، همیشه با منابع دست چندمی که ارتباط صحیحی با این مفاهیم نداشته سر و کار داشتن و اون چیزی که تو ذهنشونه خیلی موقع‌ها یه چیز غلطیه و خود اون مفهوم بیشتر از همه کمک میکنه که انسان از این فاصله بگیره. حالا یا فرد در عین اینکه این مفهوم غلط تو ذهنشه باز هم اصرار میکنه و به دلیل تعبدش نماز مثلا میخونه یا نه نمیخونه. اگر نمیخونه که خب فاصله گرفته، اگر میخونه هم وقت این خوندنش با یک نگاه غلط ممکنه که حتی فاصله اون رو با یک نماز حقیقی بیشتر بکنه. و ما راهی داشته باشیم که بتونیم به سمت مفاهیم اصیل دینی بریم و نگاه درستی داشته باشیم و به خصوص توی حلقه‌هایی که ما هستیم، نگاه به معارف علامه طباطبایی و اینکه ببینیم که اونها و مکتب علامه طباطبایی چگونه نگاه میکرد. اینکه میگم مکتب علامه طباطبایی، علامه طباطبایی چون خیلی از موضوعات و سوالات جدید و فضای جدید ممکنه که زمان علامه طباطبایی مطرح نبوده اصلا، و سوال این سوال رو جواب مشخصی که شما بتونین ارجاع بدین و مراجعه بکنید به مثلا آثار علامه طباطبایی بگیم که در فلانجا اینو گفته پس منظور اینه، ممکنه وجود داشته باشه، چون علامه زمان خود فرزند زمان خودش بوده دیگه، تو اون زمان سوالها و نیازهایی که مطرح بوده اونها رو بهش مراجعه میکنه، مثلا مجموعه بحثهای اصول فلسفه و روش رئالیسم، یا کارهایی که تو حلقه تهران با دانشگاهی و با پروفسور کوربند داشتین، ها اونها نمونه اینه. اما سوالات بسیاری وجود داره که این سوالات اون موقع مطرح نبوده و کاملا جدیده. توی این شرایطی که سوال جدید ما داریم چگونه میتونیم جواب درستی داشته باشیم؟ موقعی که به مکتب، به مدرسه فکری علامه طباطبایی مراجعه بکنیم، و این مدرسه فکری یک منبع خلاق و پویایی که تموم شدنی نیست، مثل یک روشه، مثل یک شیوه است، نوع نگاه انسان به چی؟ به دین. این نوع نگاه انسان توی به دین باعث میشه که تو هر زمانی پیوسته ما بتونیم جوابهای جدید برای سوالهای جدید پیدا بکنیم، و ما سعیمون اینه که این بر اساس این مکتب بیان کنیم. البته نمیشه ادعا کرد که اگر علامه طباطبایی هم زنده بود الان همین جواب ما رو میداد، شاید ما در جای اشتباه بکنیم، اون چیزی حدی که میفهمیم موظف، این چیزی که نمیفهمیم که وظیفه نداریم. اون مقداری که متوجه میشیم، مقداری که وظیفه داریم، اون مقداری که متوجه میشیم. و روش ما تو اینجا اینه که وقتی که تو یک موضوع وارد میشیم، الغای بحثی که صورت میگیره به دلیل اینکه جواب سوالهای جدیده، جواب نیازهای جدیده، شرکت و دخالت و اظهار نظر اعضا درش بسیار مؤثره، و اگر اونها شراکت کافی نداشته باشن بس تا حدی ناقص و ابتر میمونه، و تقصیر دیگه اونجا تقصیر من نیست، تقصیر علامه طباطبایی که حتما نیست، تقصیر منم خیلی نیست، یک کمی اگر باشه یک کمی، اما تقصیر دوستان بیشتر هست. به دلیل چی؟ به دلیل این که موضوعی که ما وارد میشیم، این دیالوگ بین من و دوستان خیلی موثره. اینه که توی بحثی مثل نماز، شما اگر اون نیازهای خودتون، سوالات خودتون و اون گیر و مشکلی که در مقام عمل نسبت به این پیدا میکنید، اگر به اندازه کافی مطرح نکنید، خوب مطرح نکنید، طبیعتاً جواب هم به اندازه کافی براش داده نمیشه، چون مطرح نشده. توی دوره اول رساله اول عملیه، با اینکه تعداد اندکی از دوستان بودن که اکثرشون هم توی این دوره جدید نیستم، بعضی موقع مثلا 3 نفر بودن، اما این فایده رو داشت که به دلیل اینکه تعداد کم بودن و حضوری بود، مشارکت اعضا توی بحث خیلی محکمتر و جدیتر از دوره دوم بود. البته من سعی کردم با بحثایی مثل کنفرانس دانشجویی و میز اندیشه و هم اندیشی و اینجور چیزها تا حدی این مشکل رو حل بکنم، و این مقداری که از دست من برمیاد اینه که در واقع از دوستان بخوام که مطالبشون بیان بکنن، و این مطالب در مثل یک چکشی باشه که بر توی کوزه، توی کوره آهنگری بر مطلب زده میشه، چجوری اون مطلب رو شکل میگیره، مطالب دوستان هم این جایگاه رو داشته باشه، این مقداری که من میتونم تلاش بکنم. اما اگر خود دوستان هم همکاری بکنن این کامل میشه، اگر نکنن دیگه کاری نمیشه کرد. برای آینده ما موضوعات زیادی میتونیم وارد بشیم، و به شکل‌های مختلفی. و توی این هماندیشی برای اینه که توی این موضوعات دوستان نظر بدن، ترجیح داشته باشن اون کلیت رساله عملیه، یعنی ارائه چارچوبی از بایدها و نبایدها برای یک انسان متعهد، یک انسان مسئول که نگاه عقلانی به دین داره و اون نگاه قبلی رو میخواد بازپروری بکنه، بازسازی کنه، بازنگری بکنه. موضوع رساله عملیه اینه. و چیزهای دیگه هستش که نزدیک به اینه که اون یکی مداری متفاوته. این کلیت بحثی که ما امروز داریم و از دوستان میخوام که بنز کافی وارد بشن تا برای آینده کار خودمون بتونیم راهکارها و موضوعات و احیانا شیوه ها و هر چیزی دیگه که لازم هست مثل یک توشهی فراهم کنیم و ورودمون به ادامه رساله عملیه یا احیانا حتی تشکیل دوره جدیدی از رساله عملی از نو، اینا با توشه و راهکارهای کافی باشه. رئیس جلسه کیه؟ خانم مسلمی است یا خانم معارف؟ بالاخره
حاضر اینا نمیدونم دارن چی میگن، ولی اگر مطلبی هست خدمتتون
دیگه مطلب همش هست دیگه. مطلب در واقع بناست که دوستان نظر بدن.
لحاظ اعتباری من مثلا خودم دارم.
یکی از دوستان به هر حال دیگه هرچی هست دوستان نظراتشون رو بحثاشون رو در واقع بیان بکنن که دیگران هم روش بحث میتونن بکنن تا برسیم. یه پیشنویسی ارائه شده بود از دوست موضوعاتی که تو گروه هماندیشی دوستان ارائه داده بودن.
دستون نمیاد آقا جواب. الان میتونید
من یکی من تصور که از رساله عملیه داشتم به صورت سنتی، حالا برام عجیب نیست که بخوایم بگیم مثلا این باید این تصور بذاریم کنار، ولی خب یکی از مسئله واقعا که مسئله من تو هم رساله عملیه همینه که جایگاه رساله عملیه اصلا چی هست. که همون که مثلا قبلا همیشه اینجوری بود برای من که خب رساله عملی رساله‌ای که در مورد مسائل دینی افتاده شده شک و تردید میشه یا مثلا میخوای احکام بدونی میری مراجعه میکنی، مثلا پول داری در میاری احکام خمس رو اونجا باید بخونی، اگه مثلا پس میخوای نماز بخونی شکیات نماز و اصلا رشد نماز و فرع نماز و شیشه نماز هر رو تو بخونی تو رساله عملیه. ولی واقعیت چی که نماز رو واقعا بفهمی و باش مواجه بشی همون یه خودم به خاطر اون حیثیت هنری که اصولا علاقه من بودم و ذوقیات من هیچ کدوم توی رساله عملی توقع نداشتم مثلا جواب داده بشه. مثلا فکر می‌کنم خب مثلا من الان مثلا که موضوعات خشم، خشونت آشکار و پنهان، این خشونت آشکار و پنهان یا خشم به نظر خود من تو حوزه مثلا ذوقیات میومد، خب ذوقیات چه مربوط به رساله عملیه. اما اینجا واسه بحثی که اینجا توی گروه ها شده گروه شدهش داره میره به سمتایی که انگار مثلا فرض حتی قواعدی که از نظر من یا از نظر جامعه حالا چیزی که الان میفهمه مثلا تو روانشناسیه مثل عزت نفس اینا هم انگار داره انگار همچین حالا دیگه واقعا سوال ما ها اینجا اینا تو جرسان عملی جاش هست یا نیست، یا مثلا اون سوال تاریخی که آقای برنی میکرد بودن که من میخواستم یه ماشین هم بخرم دستور عملش چیه، راهکارش چیه. خب باید مثلا من همیشه جواب سوال هم همیشه اینه، هنوز هم این حالت دارم. یا خب من باید نیاکنم بگم که من ماشین خریدن چطوری، من میخوام تو باغچه گل بکارم، میخوام چمن بکارم یا نکارم. خب خوشت میاد بخواه، خوشت نمیاد نکار، نمیم آب میتونی بدی بکار مثلا دیگه. این دیگه یعنی چی؟ من بیام رساله عملی بپرسم آیا قرار همه چی رو اینجا جواب پیدا کنیم براش و این حد و مرزش چارچوبش اینا اصولا چی هست، چطوریه؟
میتونم صحبت کنم؟
بفرمایید.
دیشب خانم عنایتی حالا امروزم تو جمع ما نیستن اومده بود، نوشته بود که گستره مطالبی که یعنی تو پی بی من نوشتیم این رو هم بگم، گفته بودم گستره مطالبی که توی لیستی که گذاشتی هست خیلی زیاده و انگار که همه اومدن مثلا از مرجع تقلیدشون استفاده کنن. یعنی حالا چون میدونم هم مستقیم رفت داره به بحث، همین که ایشون ناراحت نمیشه مثلا به من فوق که منتقل بشه دیگه، من الان اینجا بیان کردم. خودم به شخصه در مورد مثلا عملیه، یعنی اصلا کلن در مورد چارچوبی که میام میشینم روی میز، حالا یا میشینم روی صندلی پشت میز و انتظار دارم از این جلسات، اینه که به من یه دید کلی بده تا بتونم همونطور که مثلا تو نماز خوندن دارم نگاه میکنم، برای خودم یک فلسفه ای میبینم یا یک مسیری برام روشن میشه، بتونم کم کم به این سمت برم که این مسیر، این چارچوب تو چیزهای دیگر هم بفهمم. حالا یه مثل شاه کلیت هایی که بتونم باش قفلهای دیگر هم باز کنم، یه الگوی فکری باشه، به شخص اینطوری دارم میبینم باشه. چون اگر بخواییم نگاه مکتبی بکنیم باید به این شاید نزدیک بشیم. برای این کارم من یه خورده مثلا خودم رو دارم میگم، بعضی از دوستان اینجا خیلی بیشتر بلدن، بعضی ها در فقه من تر از منن، ولی وقتی میخوایی نگاه الگوبار داشته باشی یا به شاه کلیت برسی دیگه، کار تو این نیست که فقط بیای اینجا بشینی نگاه کنی گوش بدی، کار تو این میشه که بری بخونی، یکم هم چیز کنی، یکم هم اندیشه کنی، یه نظام فکری، نظام کلی بر خودت داری. چه میدونم مثل خانگانه رساله اوله رسالت رو بنویسی و زای کنار، یا مثل بعضی دیگه از دوستان خودم که چارچوبای خاص خودشونو دارن رسالت رو بنویسی و زای کنار. این دیگه وقتی تو داری زیست میکنی، آقا جمع دوست دارم مثلا نظرم راجع به سوال شما میشه، وقتی شما زندگی داری زیست میکنی همه ابعاد زندگیت رو در بر میگیره، یعنی نمیتونی بگی من عمل نمی کنم یا عمل من فقط در امور عبادی دینیه یا امور عبادی و دینی اصلا یعنی چی. امور عبادی و دینی ما از کل عبادت و دین بخوایم چند تا مظهرش بذاریم کنار، حالا یه خورده بعضی چیزا برای خانم ها بیشتره، ولی باز به این صورت یه سری مظاهر دین رو بذاریم کنار، بقیهش میاد توی امور زندگی. مثلا آخر آخرش نماز خوندنه که تو میتونی یه توی نماز تو بخونی همه اون پیش که این متوجه نشه شما نماز خونی، یا نهایتا همین چارچوب مثلا روسری و اینجور فیزاست برای خانوم ها، بقیهش میاد میره توی استتار زندگی، یعنی توی اون لایه های زندگی باید انجامش داد. نگاه من البته شاید هم غلط باشه، یه بقیه دوستان فکر کنن این مال پستی یا مثلا چیزه اینطوری نگاه
بفهمم. این شما یه قدوسی
نه من برز کافی هم سدم دیگه شما بفهمم.
والا چیزی که من اینجا درک کردم، یعنی اصلا به این دلیل وارد این جلسه شدم، اینه که اینجای به نظرم میاد که یه دریچه جدیده به سمت شناخت دینمون، یعنی به ساله که خب زیاده، مرجع تقلیدم که زیاده، اما اون چیزی که کم بوده، اون چیزی که بهمون داده نشده، اون چیزی که راضی نکرده ما رو از شاید کنه و عمق اون دینمون، اینجا من دنبال اون هستم، یعنی شنیدن چیزهای جدید در مورد مسائل قدیمی، اما شنیدن ابعاد جدید یا دیدن اون ابعاد. ضمن این که اینجا مشارکت هم هست، یعنی یه طرفه نیست مثلا فقط یه نفر بگه، میشه در موردش بحث کرد، میشه بهش به چیزای جدید رسید. این علتی بوده که من احساس کردم که نیاز دارم به این جمع و به این مجموعه.
منم با خان شبانی خیلی موافقم. دوستمون هم موافقم. من هست. راستش این راستش این من کلم در برای رساله عملیه منشم خیلی نیفهمیدم. توی آدم رساله کلم و مشتردین و توی این مراده رو میام نگاه رساله خالی هست، نه رساله عملی بگم یه اصلا چیز دیگه هست، نمیدونم نمیدونم هنوزم نمیدونم اینو برم ارتباط داری یا نداره، برای من سوال نشد تا اینکه خدا خیلیش بده خانم نوروزی رساله عملی هست که تمرین روزداران کوهستان ارائه داد. بعد خیلی برام جالب بود، یعنی اصلا خیلی نگاه کرده بودم، خیلی شنید بودم، ولی حتی موردهایی که ایشون مثلا گفته بودن اصلا یادم نمیادن چی، ولی نگاه اجرایش به زندگی انگار مثلا یه آنی بود برای من، مثلا یه آنی که به هم نشست و منم این دیدو نگاه کردم، این دیدو پیدا کردم و خیلی هم سوال شد که مثلا من دارم چه خروجی میگیرم از زندگی، من دارم مثلا نسبت به تک تک مثلا این رساله عملی اصلا میاد توی تک تک ابعاد زندگی من، ولی هم اصلا خیلی کلیه، یعنی مثلا مراقبت تعیونی برای من ممکنه هم خیلی اینجا انجام بده، برای من اصلا خیلی سخت و یعنی اصلا مثلا خیلی آخوندی و نمیدونم فلسفی، اصلا یه حالت این کلی بود. این اصلا جلسات مخاطبه 30 روز ما پای جلسات مخاطبه نشستم، من تازه فهمیدم اصلا مراقبت عیانی اصلا میتونه اصلا یه مخاطب قرآنه، یعنی من همچین چیز رو فهمیدم، یعنی اینقدر تمرین کردیم اینقدر این مصداقی من زندگی بود، تازه من فهمیدم اصلا این چیه. اون توصیه‌ای که مثلا حالا توصیه‌ای که پیشنهادی که نوشتم همه به خاطر همینه، چون خود من بعد این سیستم رو ندارم که شاید مثلا یه الگویی بیاد بعد اینو مثلا تعمیرش بدم تمام ابعاد زندگی، از من مثلا این از این کلیات از این کلمات سخت از اینا فاصله بگیره بعد مثالی بشه تو زندگی، یعنی من یه معنایی رو دارم ولی غیر حال استفاده است، مثلا این چیه مثلا معدنیه که استخراج نشد، مثلا من الان مثلا انگوشتم کنم مثلا گردم به من مرده تعلق بودم به درد من نمیخوره، من سایش کنم برای همه میگم یه جور رخ نمیده، یعنی ممکنه یه نفر یه الگویی رو بگیره تو زندگی چی بگه من مثلا مراقبه رو تو تمام ابعاد زندگی میارم، مثلا اون جلسه دوشنبه که پرسش و پاسخ بود یه بار آجابا در باره تعالیت صحبت کرد، این شد مثلا سرمش تو زندگی رو من شروع کردم تعالیت ایجاد کردم، خیلی هم کار سختی بود ولی هی هر دفعه این تعادل ایجاد کردم عقلم بیشتر میشد، عقلی که بیشتر میشد مثلا تمام ابعاد زندگی رو مثلا چیز میکرد یه تحت شعار میخوام اینو بگم، میگم که مثلا اونجا اینو گفتن ولی مثلا اون برای من خیلی کار این ممکنه مثلا خیلی چیزای دیگه مثلا همین الگوهایی که میدن صحبت هایی که میکنم مثلا به کار من هم نمیاد، مثلا نماز مراقبه در نماز من شاید مثلا ده بار انجامش دادم بعدش چیه فهمش به لقا الله پیوست، چرا خب اینطوری نمیشه، من اینکه کلی باک تو زندگی من هست، من یه چیزی نمیتونم فهم متعنیتشم، انگار باید مثلا خیلی چیزایی دیگه هم تکون بده، انگار مثلا باید مثلا نماز بر من خیلی عینی تره ولی خب خیلی چیزایی دیگه هم عینی تر از نماز برم، چون مثلا نماز رو مثلا خیلیش گیر ندم بگم حالا یه چیزی که من شاید نمیفهممش من دارم میسنمش هم چیز خوبی اگه بفهممش تا، ولی میگم مدل آدم ها فرق میکنه، مثلا ممکنه خیلی از ما استادای دیگه داشته باشیم که میدونم منابع خوراک بیشتری داشته باشیم مثلا پایین صحبت بشیم پایین صحبت بشیم، ولی بر من ندارم مثلا
خنش کار باشم یه چیزی بگم بباشت نفت نقاط میکنم این هم حتی سوال قابلی سواله، ولی به نظرم یه جورایی کلیدیه، مثلا اون دوره اولم که رساله عملی شروع شده بود که منم نبودم توش، خیلی مثلا این برای من جالب این موضوع برای من خیلی مثلا ذهنمو درگیر می‌کرد، این ما خیلی وقت پیش موقع تو نگاهشم تعریف کردم اینو می‌رفتیم با اونیکی برادرم می‌رفتیم شاه امجد زیاد می‌رفتیم اینجا، بعدش در همه این حالتمون اینجوری بود که حالا شاید حالت من بیام من خیلی اینطور نبود تمام خودم دارم توضیح میدم که ولی اونجا زیاد این حالت بود، آدم ها میرفتن پیش همه جا برای اینکه خلاصه یه فیضی ببرن و این فیض بردنه هی همجوری میرفتیم اونجا که فیض بره یه زمانی بعد به این فکرم که این جور خلوش رفتن خیلی کار اشتباهی، من دارم میرم اونجا که باید سوالی داشته باشم. مثلا اونجا میرسیم، مثلا اونجا آقای امجاد میرسیم، مثلا میومد تحمیل میگرفت میشستیم پیشش، خب چهار تا چیز بپرسیم، یه چیزی تحمیل بالاخره یه حرفی بزنیم، یه سوالی اون یه حرفی بزنه من استفاده کنم. کاملا به این جلسه که اصلا اینا هیچ کدوم به هیچ دردی نمیخوره اینجوری وارد موضوع شدن، نیازمندی که من یه حرکتی بکنم. بگه در مثلا میرفتیم اونجا، من خیلی خیلی ساکت بودم، دلیلی که من بودم من سوالی ندارم، هنوز سوالی ندارم و این هی سب کردن تا آخر. حالا ماجراش قبلا تعریف کردم توی خیلی بچه میدونم، تا واقعا به یه سوال رسیدم. وقتی سوال واقعا با سوال رفته میشه همجرد، وقت همون طرف واقعا جوشید، جوابی که بهم داد اصلا تکونم داد، اصلا یه تحول عجیب زندگی بود. هنوزم که اصلا اون هنوزم بهش مراجعه میکنم به همون جوابی که اون لحظه داد، مثل یه زمانی که توی خلاصه تموم نمیشه. الان سوال هم که تو این رسال عملی مرز بین این که چی بشنویم و چی بکنیم کجاست، این ما خیلی وقتی نمیشه. خب حالا من این رو باید عمل کنم و اصلا من چه کاری باید بکنم تا این برای من استفاده داشته باشه؟ مثلا قرآن میگه که شما اگر مثلا الذین یؤمنون بالغیب، کسایی که به غیب ایمان دارن، این کتاب هدایتیه برای اونایی که به غیب ایمان دارن. خب اگر من به غیب ایمان داشته باشم خب چی میشه؟ قرآن یه خط دیگه داره باز میکنه براش. یا به سوالم اینجا اینه، حالا رساله عملی خیلی خوب، ما اصلا همین بحث مطرح میشه، هر بحث میخواد مطرح بشه، من باید چه جور آدمی باشم، اما چه کار کنم، تو چه شرایطی باشم تو واقعا به من استفاده داری؟ به من استفاده نه که یه چیزی بردارم صرف یه چیزی، نه واقعا بتونم زندگیمو همین دیدگاه متفاوتی که میگیم واقعا بگیرم به خودم، نه این فقط بشنم و رد شم.
سلام، من میتونم چیزی بگم؟ بفرمایید. خانم تاجر خدمتتون هست. ببینید، راستش من برخلاف خانم عنایتی به نظرم موردی که تو موضوعات مطرح شده، یعنی موضوعی که بچه‌ها مطرح کردن، دقیقا نتیجه تجربه شخصی افراده. خب یعنی میخوان تو در مورد اون مشکلاتشون، در مورد اون تجربه هاشون یا صحبت کنن یا راهنمایی بگیرن. این به معنی استفتا نیستش. به قول خانم شعبانی ما خیلی چیزا هستش که میتونیم مرجع تمرید و مراجعه بکنیم، هممون اهل کتاب خوندنیم، هممون تا یه حدودی فیلدهای روانشناسی رو میشناسیم، میتونیم بهش رجوع بکنیم. برای این مشکلات رو مطرح کردن به معنی استفتا نیستش. من راستش وقتی که نگاه کردم موضوعات رو، چون نبودم من توی گروه موضوعات، پیشنهاد موضوعات، وقتی موضوعات رو نگاه کردم یکم جا خوردم، چون انتظار همچی موضوعاتی نداشتم. ولی دقیقا به نظر من رساله عملی قراره که رو همین موضوع کار بکنه، نه چیزی غیر از اون، به خاطر اینکه قراره این چیزایی که من یاد میگیرم تو متن زندگی میاد. من کلن از اینکه حالا سلوک و عرفان رو بذاری روی جدایی از جامعه و بخوایی روی انزوا و اینا بذاری، میدونم شما هم اینطوری نیست، فقط نظر شخصی ما دارم میگم، خیلی مخالفم با این قضیه. یعنی سلوکی که بخواد توی انزوا باشه به نظر من سلوک نیستش. یعنی کسی هنر نکرده توی انزوا و تنهایی بشینه، آدم مثلا عارفی باشه یا مثلا مسیر سلوکش رو بره جلو. این موضوعی که بچه ها میگن دقیقا همون رشد و سلوک در حین زندگیه. اما در مورد حرفی که خانم مستنی زد، من اصلاً خیلی موافق نیستم. بعضی وقتا به نظرم یه چیزی رو تا اصلاح بکنی چیزای دیگه هم کنارش اصلاح میشه. من یادمه که یه بار از آقای فیاض‌بخش شنیدم که میگفتش که ادب و حین نماز رعایت کنی. یعنی اگر که شما مثلا دستت رو جا به جا کنی، صورتت رو بخارونی، نمازت باطل نمیشه. ولی آداب نماز، ادب نماز دقیقاً بهت کمک میکنه. من اینو به چشمم دیدم که نمازم وقتی که ادب و رعایت میکنم یا نمیکنم، زمین تازه با هم دیگه فرق میکنه. من میگم حتی همین چیزای ریزم چیز دیگه منو میتونه اصلاح بکنه، پس من میتونم ازش چیزی یاد بگیرم. حالا اون موضوع اگه خیلی حالا کلمه پرسم زراقی توش نباشه، بهش نگی تعیونی، بهش یه عبارت دیگه بگی، کارکردش عوض نمیشه، کارکردش همونه. یکی در مورد این قضیه میخواستم بگم، یکی هم در مورد خود موضوعات. من ببخشید همیشه همینطوری نصف نیمه تو جلسه شرکت میکنم، چون سر کارم، فقط خواستم که نظرمو بدم. من با اون مسائلی که در مورد مسائل فردی و اجتماعی هستش خیلی موافقم. یعنی فکر کنم اساس مشکلات ما اول مشکلات فردیمونه، بعد رابطمون با طرف مقابلمونه، یعنی مسئله اجتماعیمون. حالا من خودم به شخصه، چون همیشه آقا جواد در مورد دغدغه صحبت میکنم، من یه کانفلیکت کوچیک با این معنی دغدغه دارم که آقا جواد میگه، ولی خود من تجربی بدی نداشتم، یعنی دوران مجردی خوبی داشتم، یعنی تونستم کارهایی که میخوامو انجام بدم، جاهایی که میخوامو برم، کسایی که میخوامو تا یه حدودی ببینم. بر همین احساس میکنم دیگه تعاملم با طرف مقابل برای من اهمیت بیشتری داره. یعنی اگه بخوام توی اون دستبندی چیزی رو انتخاب بکنم، توی بخش اجتماعی حتما تعهد و رابط با طرف مقابل، نه روزون با همسر، با طرف مقابل رو انتخاب میکنم. همین، مرسی.
دستاتون درد نکنه. من خواستم بپرسم که حالا الان شما در پایان یه عنوان از موضوعاتو گفتید، خواستم بتونم شما اگر بخواید خودتون تیتری به این موضوعات اضافه کنید، مثلا چه موضوع یا چه تیتری به نظر شما باید اضافه بشه؟ خواهم ببینم که خواهداده
خانم عارف، من تیتری به این اضافه نمی کنم. من اگه بخوام روی کدوم تکیه بکنم، رو همون فردیه تکیه میکنم، به خاطر اینکه میگم من هی سعی میکنم که حالا رشدم بره بالا، بخوام مثلا ارتقا پیدا کنه، شخصیتم رشد بکنه، ولی یادم نیستش که مثلا من باید با همکارم روش برخوردم اینطوری باشه. خب من اینکه حتی نمیتونم با همکارم، با خواهرم، با خانوادم اونطوری که صحیح من نوعی رو میگم، نه سارا داجه، نمیتونم اونطوری که صحیح برخورد بکنم، خب به چه دردی میخوره؟ برای همین من فکر میکنم همون رشد فردیه برای من اولویت باشه.
متوجه
هم خودم. اگر سوالتون رو بعد متوجه شدم تو
نه متوجه شدم، دستتون درد نکنم.
برش میکنم خوابی.
آقای خود دوستی خدمتتون هستیم. علی آقا
سلام.
سلام.
عرضم حضور شما که منم حالا چیزی که به ذهنم رسیدی که چه میشه کرد برای ادامه سری جلسه رسول عملیه رو خلاصه میگم، و اگه دوستان نکته دیدن در موردش میتونید صحبت بکنید. ببینید، من فکر میکنم که همه یه حرفایی که زده شده درسته، تمام موضوعاتی که دوستان نوشتن و همه اینها موضوعاتی هم که واقعا به نظران تو رسال عملی می رسال عملی که ما داریم در موردش بخواست میکنیم میشه مورد بحث قرار بگیریم. از طرفی خب واقعا آدم نمیدونه چه سیری رو انتخاب بکنه، ولی من همجوری که داشتم فکر میکردم و از طرف آقای جواد قدوسی هم که داشتن در مورد ایدهشون و کلن حالا افکارشون صحبت میکنن در اون رسال عملیه، یه چیزی به ذهنم رسید. این که شاید الان رسال عملیه ما با توجه به اعضایی که هستن و آدم هایی که دغدغه هایی که مطرح شده، میشه یه همچین ساختاری پیدا بکنی که انگار که هر دغدغه‌ای و هر سیلی مثل اون صحبتی که آقا جواد قدوسی در مورد قافله اون اول رو میکردن، حالا من نمیدونم بعدا قافل از این لحاظ چی جوری شدش، ولی انگار که هر دغدغه‌ای یک مسئولی داشته باشه. یعنی مثلا همین چیزی که خانم گاجر گفتن در مورد ارتباط با دیگران، مسئولش خودشون بشن و خودشون پیگیری قضیه رو دست بگیرن. حالا این میتونه مثلا ماهی یه بار به این مسئله پرداخته بشه، میتونه نه یه بحث زمینی توی گروه باشه، میشه مثلا هر دو هفته یه بار با این قضیه پرداخت. حالا اونو نمیدونم، اون به برنامه‌ریزی برمیگرده، اما یه چیزیه که ایشون دارن تکمیلش میکنن و یه کمی حتی قدم فراتر هم بزنیم. یه مسئله‌ای که وجود داره مثلا توی ما دیروز پریز داشتیم بحث میکردیم در مورد رساله عملیه و تقریبا تمام موضوعاتی که در حال پاسخ داده شدن هستن، اینه که چرخه اعلام نیاز و جوابش کامل نیست. یعنی مثلا ما این همه نه من حرفم در مورد راهنما بودن نیست، الان میگم حرفم چیه. حرفم اینه که ببینید وقتی ما مثلا میگیم در مورد حجاب میخوام بحث کنیم، در مورد حجاب یعنی میخوام مثلا پاسخ بدم. الان اکثر بیرون نگاه میکنن یه عده دارن مثلا منبع میرن در مورد اینکه آقا حجاب چرا خوبه، یه نفر کابل گرفته دستش رو خیابون داره میره و مثلا دیگران رو دعوت میکنه که آقا بیاین حجاب و و بحث اینطوری. حتی من بعضا این بحثو خیلی جدی شنیدم که میگن که انقدر به دخترایی که اطرافتون هستن بگید، اینا میبینن او چقدر تو جامعه زیاد دارن میگن حجاب، پس دارن که ما بریم محجبه بشید. ولی یه چیز خیلی ساده که وجود داره، هیچکی نه به ذهنش نرسیده بگید که خب آقا شمایی که به عنوان یک انسان متوسط اجتماعی، به عنوان یه نفری که مثلا میری سر کار، به عنوان یه دختری که دبیرستان میری میری دانشگاه، مسئله چیه با حجاب؟ حالا چه چادری هستی، چه مانتوسری هستی، چه اصلا کلن بی‌اعتقادی به این قضیه، مسئله چیه در مورد حجاب؟ مشکل چیه؟ مثلا به نظر حجاب چه چون من میدونم که خیلی از اطرافیان من که اصلا چادری هم هستن، سفت و سخت هم هستن، کاملا به لحاظ ظاهری تو این قضیه متعقد به نظر میرسن، اونها هم یه سری مسائلی در مورد قضیه دارن که اصلا پاسخ داده نشده، نه تو رساله عملیه نه توی روشنترین علمایی که ما توی حالا اطرافمون شناختیم و حتی از گذشته هم بوده. به خاطر اینکه هیچ کس حالا ننشسته انگار بشینه کل این مسائل و این نیازها رو بشنوه بعد حالا اینا رو جواب بده. اون که من میگم مسئولش بشه، مثلا خانم داجر مسئولش مسئول این قضیه بشین، منظورم این نیستش که این قضیه رو راهنمایی بکنه، منظورم نیست رو پاسخ بدید، انگار که این بشه دغدغه شما که از طرفی تو حرف دیگران دنبال این قضیه بگردین، از طرفی از جمع رساله عملیه پیگیر این قضیه باشین که این پاسخ داده بشه. من خودم دغدغه‌ای که برای خودم میتونم انتخاب بکنم که اینو پیشو بگیرم تو صحبت‌های آقا جواد قدوسی هم بود، این که رساله عملی یه چیز قابل رجوع باید باشه. یعنی این که ما الان سال‌هاست داریم روی این قضیه کار می‌کنیم، رساله عملی یک مثلا 60-70 جلسه، رساله عملی دو دوباره تعداد زیادی جلسه، رساله عملی سه هم حالا داریم تو فکرشیم که دوباره شروع بشه. اینا الان قابل رجوع نیستن، رجوع بهشون کار سختیه. برای من دغدغه‌ای که تو ذهنم اینه که این واقعا تبدیل بشه به یه رساله چاپی، یعنی یه چیزی که من وقتی با نماز خودم درگیر میشم این رساله چاپی، این رساله عملی بتونم بازش کنم و بگم خب چی، حالا من کجای قضیه بودم، مثل کتاب مثلا تاوت چین که چجوری من خیلی وقت بازش میکنم و حالا در حد چند جمله میکنم و همون چند جمله و همون اندازه افکار منو میسازه. به نظر من رساله عملی هم باید همچین چیزی بشه و ساختارش هم تو هر مسئله همینطوری باشه. یعنی وقتی ما مثلا به مسئله خمس میپردازیم اول نیازش بیان بشه، یعنی مثلا توی مراقبه تعینی که خانم مسلمی هم در موردش گفتن، فکر میکنم یه مسئلهش این بود که اول اون نیازه ایجاد نشده بودش و مستقیما ما رفتیم سراغ مراقبه تعینی. این اول این انسان چه نیازی داره، اول چه جایی خالیه توی روندش، بعد بیایم سراغ این حالا در مورد رساله تعینی، در مورد مراقبه تعینی صحبت بکنیم. حالا تصور بکنیم رساله‌ای هم که چاپ میتونه بشه همین جوری باشه، یعنی برخلاف رساله‌های امروزی اول نیازه بیان بشه بعدش بره سراغ این که این توصیف بشه و توضیح داده بشه، و هر چقدر اون اعلام نیازه دقیق‌تر و کامل‌تر باشه، هر چقدر دیگران توش بیشتر مشارکت بکنن، جواب طبیعتاً جواب درخور و کامل‌تری میشه و قابل رجوع‌تر هم میشه برای همه. خیلی ممنون.
دست شما درد نکنه. آقای لعبی اگر که می‌خواید صحبت کنین خدمت شما هست.
سلام علیکم. سلام علیکم. از شبت که من رو خواهی میکنم تصویر رو نمیتونم روشن کنم چون شارژ زیادی نداره، ممکنه تصویر روشن کنم کلن صدا اینام بپرم. از شبت که من توی اون گروه هماندیشه هم گفتم دیشب هم خانم ماره فهم کنم لطف کردن گذاشتم، فکر میکنم بعد از این دو سه دوره رساله عملیه ما الان انبوهی از مطالبی داریم که حالا من تا قبل از صحبت علی آقا فهم گرم خیلی قابل رجوعه و فهرستش هم یک حدود 10 روز پیش از آقای قدوسی خواستم و محبت کردم گذاشتم و به نظرم خیلی جامع و کامل اومد توی یک سری از موضوعات و البته این باید شاید بروز بشه چون رساله عملیه رساله عملیه زیست انسانیه و شما همه
در حال جریان و سیلان هستیم، این رساله هم باید به روز بشه. یعنی جوابهایی که ما امروز مثلا در باره نماز بهش میرسیم، چرا 5 سال بعد خیلی برای ما کارا نباشه. کما اینکه 5 سال پیش جوابهایی که من رسیدم الان خیلی به دردم نمیخوره. من داشتم بعد از مرور این لیست به این فکر میکردم که تمام اینها، تمام این مباحثی که اینجا مطرح میشه، همش به نوعی درباره یا در حاشیه زندگیه. یعنی لازمه ها، یه غذایی که میخواد درست بشه نمک لازم داره، فلفل لازم داره، گوشت لازم داره، همه چی لازم داره. اما اصل خود ماجرا اینه که خب من اینا رو چطوری به کار ببندم، چطوری ازش استفاده کنم. فرض کنیم من تمرکز میکنم روی غذا، بعد کل زندگی من به هم نریزه. تمرکز میکنم به خلوت، بعد بقیه اجزای زندگی من یهو به هم نریزه. من قراره در 24 ساعت روی نماز، سکوت، مراقبه، خلوت، جمع، اجتماع، سیاست رو همه اینا قرار متمرکز باشم. فکر میکنم این یه شطرنجه. این مهره ها رو کنار هم داشتن هنرمندانه است. اینی که من مایل بودم توی این سری جدید، حالا رساله عملی جدید میشه یا نه نمیدونم، توی این سری جدید ما بپردازیم به یک برنامه روتین روزانه که شامل همه اینها باشه و هر کس ببینه به فراخور خودش چقدر میتونه از این سفره برداره. امیدوارم گویا واضح گفته باشم. از من تمام.
دوستان دیگه صحبت، سوال، موافقت، مخالفت، اعتراض، کامنت جدید، پرانتز باز جدید، اینا همه میتونه باشه چون الان داریم.
من فکر میکنم که ما تقریبا جایی یعنی از این هیچ راه فراری به قول معروف نده. نمیخوایم فرار کنیم، ولی منظور یعنی باید فرض بگیریم که ما رساله عملیمون تقریبا یه چیزیه که هر سال باید نو بشه. و اگر قرار باشه این رساله عملی مثلا یه چیز چاپی داشته باشه، باید چه مثلا حالتی باشه که انگار که مثلا واقعا نیاز هر سال چاپ بشه، چون به همین نسبت تجربه ها میتونه جدید بشه. و حالا از حرفای مجموعه، حرفی که بعد از آخرین حرفی که زدم به ذهنم رسید اینه که یکی از کارهایی که میشه انجام بدیم اینه که ما برگردیم دوباره همین اونا رو بخونیم و روش واکنش جدید بیاریم. ایرا از این باب، از این دید سوالایی که الان اینجا مطرح شد، همون قبلی ها رو دوباره شروع کنیم کنکاش کردن و باز کردن.
من یه چیزی که هست اینه که من برمیگم به هم صحبت اولا، ما اگر که شاه کلید نداشته باشیم، کلید من ممکنه امروز به دردم بخور، فردا دیگه به دردم نمیخوره دیگه. دری که الان برام باز شده رو برام باز نمیکنه. یعنی درسته سال دیگه هم من میام برمیگردم، همین چارچوبی که الان امسال در موردش حالا به یه نتیجه رسیدم رو چیز میکنم، میام روی همین یادش بینیستم، اینو ارتقا میدم، بالا میبرم یا اینکه ردش میکنم. یعنی هر چیزی که هست رو پای امروزه. برای همون فکر میکنم که ما اگر اون جان کلام رو یاد بگیریم نجات پیدا کنیم، وگرنه الان بخوایم لیست کنیم تا آخر عمرمونم هنوز موضوع جدیدی برای نوشتن، سوال پرسیدن، بعدش به نتیجه رسیدن و دوباره سوال جدید پیدا کردن داریم. من خودم یه مسئله ای دارم، چون مثلا حالا اینم بگم که فقط فکر میکنم، هنوز به عمل که نرسیده، من دارم به مثلا مهاجرت فکر میکنم و فکر میکنم که اگر یه روزی از جمع مثلا باشگاه اندیشه از حضور آقای قدوسی بیرون برم، یعنی از اینجا نباشم، خب چه خاکی به سرم بریزم؟ اونجا قراره من چیکار کنم؟ تنهایی قراره چطوری با این سوال ها مثلا روبرو شم. یه طوری باید باشه که بتونم از اینجای به بعد نجات بدم خودم. حالا مسئله اسکای فعلام پیش اومده. در کل اینطوریه دیگه. خانم مسلمی حرف داریم بگیم، من زیادی ممکن حرف بزنم.
باز شد میکروفونم بکنم. صدا میاد؟
صدا تو رو دار.
الان شما اختیار داریم بفهمی چون مدیر هستیم خانم امار. عذیتت میکنیم. ببینید این
سوالات جمع بکنم برای پرس فردا که من شما رو عذیت کنم. صاف کنیم آسیاف
نوبر. ببینید این سوالات دیگه میشه دو تا چیزه، دو تا نگاهه. این که مثلا یه چهار تا سوال بپرسین یا موضوع مطرح کنین بعد آقای قدوسی هم بیان پاسخ بدن، خب این قدم اولش. ولی خب ما میگم که انقدر فقر وجود داره، ما هنوز فکر میکنیم مثلا اون مثل رساله ای که مثلا توی مثلا من خیلی رساله هم نخوندم، مثلا چند تا رساله مثلا در نظر بگیریم، مثلا حکمای شرعی مثلا آمده خیلی دقیق و مثلا خیلی شفاف بوده. بعد من فکر میکنم مثلا اینطوری مثلا نیاز به آپدیت شدن داره. ولی اگه مثلا نگاه مراقبه‌ای، نگاه اوغلوی که میگن رو توی مسائل به کار ببرن، بعد اون مثلا همین مثلا یه چیزی که آدم مثلا داره میخونه ممکنه اون مثاله خیلی مثالی مثلا مثال من هم نباشه، ولی نگاهه به من منتقل بشه. یعنی مثلا من اینو میدارم میگم که این خیلی کلیه، کلیه از این جهت من خیلی یا شد نفهمم یا با قول آقای قدوسی علی‌آقا احساس نیازی نداشته باشم. وقتی میاد توی سطح عامی، یه سطح مثلا مثالی تری و این نگاه اوغلایی مثلا منعکس میشه، من اینو راحت تر یاد میگیرم و این اصلا شاید تو اون مسئله، یعنی ممکنه مسائل دیگه اضافه بشه، ما رو مسائل دیگه که اضافه میشه آره آپدیت میشه. مثلا الان مثلا 10 تا تیتر مثلا سر سال مثلا که 100 تا تیتر، اونا رو مثلا بعد خب دوباره درش صحبت بکنم، ولی فکر نمی‌کنم اون 10 تا دوباره بخوایم آپدیت کنیم، چون دیگه به قول شما جان کلامه روش اومده. اون پاسخ‌هایی که مثلا توی رساله ها هست که مثلا نمیدونم باطل است، حرام است، حلال است، نمیدونم واجب است، اینها اینا خب یه کلیده دیگه، خب مثلا طی روز هم تغییر میکنه، ولی فکر نمیکنم نگاه اوغلایی تغییر کنه. ولی خب نگاه اوغلایی انقدر اون بالایه، من کنم دستم روش نمیرسه، خیلی باید بیاد تو زندگیم بفهمم چیه. اینجا میگم مثلا بازم تو مشکل توی مسئله هم مشکل دارم، اما دوباره رجوع کنم اینجا اصلا این بودیه بودیه یا دیگه ته تهش از عقلم استفاده کنم، عقلم خدا خدا خیرش بده. من حرف هم برمیم یه نگاه مراقبی
متوجه. من میدونم چی داری میگین. خب اونا هم خواهد صحبت کنه. خانده روزی خدمتون هست.
سلام صبح همگی بخیر. این موضوع نسخه چاپی رو من برای خودم اینجوری میفهمم، مثلا من یه مدت طولانیه که این ایده داشتم که یه گروه انگار کنار گروه هایی که داریم یه گروهی را بندازم از افرادی که جدید هستن و کلن با این وادی ارتباطی نداشتن و ندارن هنوز، در رابطه با ادبیات کودک نوجوان متمرکز روی حالا مثلا قصه انبیا. وقتی من میخوام این بچه ها رو که مثلا یه تعدادشون بچه هستن که تا حالا 3-4 ترم با من اومدن تشخیص سازی کار کردن اومدن جلو، یا مثلا بچه های هستن که نویسندگی کودک انجام دادن، وقتی من میخوام این بچه ها رو بیارم و بهشون یه مقدمه بگم، نمیتونم بتونمشون 50 ساعت، 60 ساعت، 70 ساعت رساله عملیه بذارم براشون، در صورتی که باید بذارم، در صورتی که اینا باید اون قوطه‌وری رو براشون اتفاق میفته. اما اگه یک چیزی مثل یک نسخه چاپی، یه نسخه ای که یه حالت فرم کتابی داشته باشه، به نظر من میاد من کاملا خودخواهانه برای مسیری که خودم تو ذهنمه که طی کنم کار من شخصا راحت تر میشه. یک استراکچری وجود داره، یه فونداسیونی وجود داره که ما میگیم خیلی خب ما اینو برای هر کسی که اصلا چیزی از این علم و علوم میفهمه یا نمیفهمه، میخواد ورود کنه یا نمیخواد ورود کنه، ارائه میدیم. خب حالا هر کسی با توجه به شرایطی که داره یه بخشی از این قضیه رو میگیره، یه بخشی از این کار دستش میگیره و میاره جلو. به نظر من میاد که مواجهه رو با داستان راحت تر میکنه یه چیزی مثل نسخه چاپی. مثلا یه نفر که بخواد اهلش باشه که بیاد، خب 50 ساعت که نه، 150 ساعت هم فایل سوشو میشه گوش میده. نمیگم که این نشدنیه، فقط میگم کار رو یه مقدار راحت تر میکنه. نه بدون راهنما و استاد که نمیخوایم بره، که با راهنما با استاد. فقط صحبت هر اینه که به نظر من میاد، ممکن الان صحبت کنیم نظر تعریف کنم، به نظر من میاد وجود یک نسخه‌ای که آدم دستش بگیره و از اون کار بکنه مثل این نمونه که خب راحت تر تا یه مسیر بکنه.
یه چیزی که حالا من فکر میکنم که تو این نسخه چاپی در مورد اینکه حالا بعضی از دوستان بتونن الان سریع این نگاه رو دریافت کنن و بتونن بر اساس این مسیر یکم سریع جلو بیفتن، که خیلی ها دوست دارن، خیلی همون هم خیلی دوست داریم مثلا سریع بتونیم دیتاهایی که مثلا قبل از اینکه به اینجا برسیم، یعنی قبل از اینکه به این گروه اضافه بشیم رو دریافت کنیم. ولی یه مطلبی که هست اینه که در اثر همراهی و در اثر ساختن ذهن، چطوری بگم، در اثر تربیتی که توی مسیر رخ میده، ما یه سری چیزا رو متوجه میشیم. اینی که منتقل کنیم همچی و بگیم که مثلا، نمیگم مثلا کاغذ نیست، یعنی منظور من اینه که شاید یه رسانه بهتر از مسئله کتاب چاپی و مکتوب برای اینکه بخوایم رساله عملی خودمون رو منتشر کنیم باشه. کمان که حالا اینا هم در نظر بگیریم که همون که رساله مکتوب کاغذی تو زمان خودش امر تقریبا پیشرو و خوب بوده، ثابت بوده و میتونستن استفاده کنن. آقا جواب بدم.
باشه، من قهر میزنم. چون گفتم بحث کنید ما هم بحث میکنیم. من یه دقیقه سال سبه همه که میخوام بپرسم. ببین، من رو صبح داشتم فکر میگم که این چرا ما همه عبارت هایی که دو قرآن داریم و میگیم آیه، چرا میگیم مثلا جمله پنجم فراز هفتم، میگیم آیه چندم آیه، همش آیات قرآنه، میگم مثلا همش هم نشانه که حالا ما ترجمه میکنیم. بعد اینو بزنید کنار اینکه مثلا من یادم میاد که اون موقع خیلی وقت هم تو رساله مثلا نمازی که میخوندیم نمیشون نماز اینجوری رکن اینه، رکنش اینه، فرعش اینه، اینجوری انجام میدید. هیچ نه اشاره به آیات قرآن میکرد، نه یک فرمول به آدم میداد، دقیقاً فرمول. بعد مدت ها گذشت، سر قضیه آیه مائدهش برای چی تعریف میکرد، یعنی درس آیات قرآن میگفت که اصل آیه اصل نماز از همین آیه قرآن، از آیه قرآن در اومده. یه آیه بود که اصلا هیچ مشخص نبود، فقط یه نماز صبح و نماز ظهر، نماز یعنی صبح و ظهر و شب گفت تو نماز بخون همین و نصف شب و یعنی نیمه شب. بعد آقای معید گفتش که این که نماز رو اینطوری ما میخونیم در واقع از اینجا اومده که جبرئیل به پیامبر آموخته و ما از پیامبر داریم تقلید میکنیم، که حالا تقلید من میگم عبارت چی همیست چی. من اینقدر این تو فکرم رفت که این چجور آموزش، چجور الگوییه که بعدها خیلی مثلا خودم حالا به این نشستم که احتمالاً چنین چیزیه، این اوج ارتباط، یعنی پیامبر اوج ارتباط بین انسان و خدا هست و این الگو، این الگو کمالشه. حالا باید بریم بدویم تا برسیم به اینکه این واقعا کماله، تجربه کنیم مثلا هر چقدر که هر کس میتونه. دومیه یه فرمه، فرمول نیست. حالا سوال من اینه که این دسانه عملی حالا مکتوب فرمه یا فرموله؟ قرار ایسه فرمول ما بدن که ما بدن صبح که بلند میشیم مثلا من خب معیانوز میخوام برم مثلا فرشان یه بول بخرم، میخوام برم مثلا ماشین بخرم، میخوام نماز بخونم، میخوام حالا میخوام مراقبه کنم،
بعد میام فرمول پنجم از فصل سوم فراز چهارم بر میدارم و میگم که فرمولش اینه، یعنی صرفا یه فرمه که من اون رو در ظرف خودم تو زندگی خودم تو ظرف خودم میریزمش تا چه شکلی پیدا کنه. این که سوال در واقع اینه که فرموله یا فرمه. باش دارد که هی هی سر بزن چون خانم شبانی گفتن نباید فرمولی باشه، این درسته. منم کلن با فرم با خاطر ذوق و هنری خودم بیشتر رفیقم، اما اینم نمیتونیم نادیده بگیریم که خیلی جاها ما نیازمند فرمول هم هستیم.
من گفتم فرموله نباشه، به نظرم این رساله عملیه نباید این رساله های دیگه باشه. این که مکتوب بشه، اگرم مکتوب بشه پس باید هی آپدیت بشه، هی یه نسخه جدید ازش بیاد، این باید فرق داشته باشه. من اینجوری احساس میکنم.
این که مثلا ما احساس میکنیم که این رساله برای ما یک مسئله سریاله، این برای من هم هست، ولی شما فرض کنید که ما الان مثلا 10 نفریم، نه اصلا همین امروز همین لحظه 69 نفری که اینجا مثلا جوین این کال هستن، عضو این کال هستن میبودن. مطلب اینجاست که آیا این چیزی که ما داریم میگیم قراره واسه ما همین چند نفر کار کنه و پس فردا اگر کسی خواست بیاد ببینه ما چی داریم میگیم حتی ادبیاتمون هم متوجه نشه؟ به نوعی اینطوری ها این هست، شما به یه زبان مشترک رسیدیم توی کل این مجموعه، ازش داریم استفاده میکنیم، برامون هم داره جواب میده، ولی باید قدرت این که حالا اگر خواستیم مطلبی رو منتقل کنیم هم کم کم پیدا کنیم. به نوع
روش های دیگه ای نمیشه از روش های دیگه ای استفاده کرد؟
میگم که این مدیومش رو شاید بشه روش بحث کرد، ولی خب اثر مکتوب همیشه کمک کننده بوده، یعنی یه عمر پایدار و خیلی کهنه و دیر پایدار این هست. ولی بیشتر از همه اینه که من خودم به شخص فکر میکنم بیشتر از همه اینه که من بتونم این حرف گفتنش از سمت زهر و معرفان شاید خیلی چیز باشه، یعنی خیلی بلند پروازی از چیز باشه، از جایگاه زهر و معرفان، ولی بتونم نزدیک کنم حتی شده یک قدم دو قدم خودم رو به اون زاویه دیدی که علامه نگاه میکنه، بعد شما سعی کنم درک کنم دنیا رو از اون زاویه دید. وقتی این کار رو بخوام بکنم خب میفهمم که توی خیلی از مسائل دیگه گیج نمیزنم، گنگ نیستم. این کمک میکنه که من حالا اگر 50 تا سوال دارم 5 تا سوالشو اینجا میارم، توی اون 3 تاش خودم تشخیصم غلط نباشه، خیلی تشخیص پرتی ندارم، شاید توی جزئیاتش سوالی بخوام بکنم شاید هم غلط میگم، مثلا دارم
حافظ دوام میتونم.
رساله عملیه منظورتون همین
رسالت
یا آقای
خانم آوازاده
یا چیز دیگه؟ اگه میخواین صحبت کنین
خدمتون هستیم. خب اگر به من اجازه بدین یکمی اگر دوستان یک کسی مطلب دارن بگن، اگر من بگم بعد وقت اگر خواستان دوستان دوباره ادامه بدم. بفرمایید. از مطالب دورتری که اون یه مطلب اصلی میخوام بگم و اصلا این هم‌اندیشی برای اون تشکیل شد که اونو آخر میگم. اول از مطالبی که کمتر دو ذهن بود ولی بحثش اینجا مطرح شد و بحث خیلی خوبی هم هست البته. یکی این که بحث مکتوب شدن رساله و بحثایی که ما داریم و این که اگر مکتوب بشه آیا همچنان میتونه پویا و سیال باشه یا مثل رساله های عملیهی که دیگه منجمد شده تغییری نمی کنه و اصلا انجماد اونها باعث شده که ما به دنبال یک رساله عملیه جدید بریم و انجماد دیانتی که در مراجع رسمی و در مراجع رایج جامعه و در منبع رجوع نسل جوان وجود داره، طبعا ما باعث شده که بیاییم. همینطوری که مثلا خانم شعبانی هم گفتن، اصلا آمادن برای حرفی که متفاوت با حرفای دیگران، خب دقیقا همینطور هم هستیه. و اگر ما اینو موفق شدیم، معلومه که تو هدف رساله عملیمون موفق شدیم. حالا مکتوب بودنش آیا با این منافاتی نداره؟ ببینید، مکتوب بودن یه معنای رایجی داره تو جامعه ما، به خصوص در مورد رساله عملیه که دقیقا همون چیزیست که ما ازش فرار میکنیم. تو رساله عملی هر جا که مکتوب شده همینه دقیقا. اما مکتوب شدن تو دنیای عقلایی که در جهان ما هستش تنها این یک معنا رو نداره، معانی دیگه ای داره که نه تنها مانع جولان سیلان و پویایی شدنش نیست، بلکه به اون کمک میکنه. و نمونه خیلی روشنش ژورنال‌های علمی تو دنیای جدیدن، یعنی شما مثلا فیزیک، طب، مثلا نجوم، همین علومی که به شدت پویا هستن، علوم کامپیوتری، رایانه‌ای، نرم افزارها، اینا در اینه که به شدت پویا هستن، ولی همزمان با پویاییشون سریع‌ترین فاصله رو با مکتوب شدن، تثبیت شدن و ارائه به بازار دارن. یعنی مثلا شما بلافاصله بعد از اینکه شما نتایجی در این علوم میرسین یا نرم افزار جدید میشه، سریع اینا از طریق ژورنال ها جامعه رو مطلع میکنن. اطلاع در اونجا درست معکوس اطلاع در اینجاست، در این حوزه رساله عملیه. اطلاع در رساله عملی یعنی آیه همین است و تموش رفت. اطلاع اونجا در چی؟ یعنی که ما یه حرف جدید رسیدیم، بیاین نظر بدید، سریع بیاین اینو اجرا بکنین، بعد جوابتون رو بدین. حرف داریم به همین خاطر توی ژورنال یه مطلب رو می‌نویسن، بلافاصله 5 تا نقد براش حاصل میشه. بنابراین مکتوب بودن میتونه که با هدف ما کاملا سازگار باشه به این معنی که بیشتر تو ژورنال‌های علمی، به خصوص تو ژورنال‌های علمی به شدت این کاربرد داره و کارو پویاتر و سیارتر میکنه. تقریبا مطلب خانم معارفند هم تا یه حد اینطوری بود. حالا ما میخواییم که یه مطلبی داشته باشیم که هیچ کس کار خودمون نفهمه، یا نه میخواییم که اتفاقا ما مثل یه فرقه هستیم که یه مطالبی میگیم که کسی فقط خودمون میفهمه، فقط خودمون میفهمیم و کسی هم خیلی مایل هم نیستیم، اگرم بشه دچار مشکل میشیم و سعی داریم مخفی باشیم. برعکس، ما سعی داریم که میگیم ما یه مطلبی داریم که میخواییم که پویایی کافی داشته باشه، به همین خاطر ارائه میدیم تا دیگران هم در واقع ببینن و مدعی هستیم که ما آماده نظرات جدید هستیم، آماده تغییر هستیم. این مطلب الان داریم میگیم. مثلا فرض کنید که بنیادی ترین و اساسی ترین مطلبی که تو این بحثا ما داریم در مورد نماز زمانی و خیلی هم بهش معتقد هست. خیلی. اما ادعامون تو اینجا اینه که ما این حرفو تو هر کس تو هر جای عالم بیاد یه چیزی بگی که بفهمیم که یه جای حرفون اشکال داره یا قابل تغییره یا بهتر میشه یا یک نیازی هست که این نیاز رو جواب نمیده، ادعامون اینه که ما سریع تغییر میدیم دیگه، اصلا برای این اومدیم اینجا. اگر اینو نداشته باشیم این فایده نداره. بنابراین مکتوب بودن به این معنا نه تنها مضر نیست، بلکه باعث سیلان بیشتر، جولان بیشتر و پویایی و زنده بودن میشه. اگر ما یه زمانی بریم به سمت مکتوب بودن، دقیقا به این معنا باید بشه. مطلب اول. مطلب دوم این که سوالی که آیا رساله فرم یا فرمول؟ یه فرمیه مثل رساله های عملیه، یه فرمولی مثل رساله های عملیه. مثلا شما شکی بینید دو و سه، اگر قبل از سجده باشه در واقع مثلا باطله، بعد از سجده نه باطل نیست، خیلی راحت این فرمول میشه. آیا رساله عملی این فرموله یا نه یک فرمیه میگه اینطوری برید. فرض کنید که مثلا درام درمانی فرم‌های مشخصی برای درمان چی داره؟ درمان مشکلات اینجا داره. یعنی چی؟ یعنی که شما وقتی که مشکل پیدا میکنید از این سیبری، مثلا روانکاوی، مکتب فروید، مکتب یونگ، اینا در واقع یک فرم‌های مشخصی داره برای ورود به یک مسئله. حالا رساله عملی فرم یا فرموله هیچ کم از اینا نیست، یک چیز سومیه. رساله عملیه اگر موفق بشه فرد و افراد در اون، یک ظرفیت عقلی است که همه اون فرم‌ها و فرمول‌ها رو تو اون میشه ریخت و هیچ وقت تموم هم نمیشه. رساله عملی اگر درست بشه، اگر درست انجام بشه، به انسان تعقلی میده که این تعقل و این ظرفیت عقلی یک شیوه خاص اندیشیدن به تنهایی نیست و یک جواب عقلی برای سوال مشخص هم نیست، بلکه اصل رساله عملی اینه که یک فرد ظرفیت تعقلی پیدا میکنه که نه اینکه مثلا فرض کنید که فقط ای خانم معارفان رفت آلمان بتونه جواب سوالاتش پیدا کنه، نه، این خانم مسلمی رفت پیش پنگوئن ها مثلا تو قطب جنوب، اونجا دیگه به همه عالم و آدم ارتباطش قطع شد، نه کسی بود که مثلا با شوخی کنه، نه مطلق بگه، نه مطلق بشنوه، اونجا هم اگه سوالی پیدا شد بتونه جوابشو داشته باشه. این ظرفیت عقلی مهمه. عقل کامل میشه، عقل کامل میشه، اولین شرط عقل اینه که به هیچ چیزی بن‌بست گیر نکنه. این ظرفیت عقلی مهمترین هدف رساله عملی است. و اجتهادی هم که در زمان پیامبر گفته می شده ظاهر به این معناست، چون که اگر اشتباه نکنم معاذ بن جبل که حضرت پیامبر می فرستدش جایی، بعد مثلا ازش سوال میکنه مشکلی کردی، میگه قرآن چی، چیزایی که شما گفتی، میگه اگه اینا هیچ چیز نبود، یه سوالی بود که تو جواب نداشتی، اینا تو از ذهنیتم، از حافظم دارم میگم، حالا چون این بحث مطرح نبوده مراجعه باید بکنم ببینم که جای اشتباه نکردم، حافظم اینو میگه. بعد حضرت میگه اگه هیچ کدوم از اینها نبود چی، معاذ بن جبل میگه که اجتهاد میکنه. اجتهاد اونجا یعنی چی؟ یعنی این ظرف عقلی تا اینجا یه تکاملی پیدا کرده، تا اینجا یک قدرتی پیدا کرده. هیچ کدوم از این فرم ها و فرمول ها یه جایی جواب نمیده. فرمول های مشخص چیه؟ جاهایی که مثلا پیامبر گفته که نماز اینطوری بخون، نماز جمعه رو اینطوری بخون، مثلا فرض بفهمه این که همه چیزایی که پیامبر گفته بود تا اونجا یاد گرفته، این فرمول ها هست، فرم هایی که در آیات و روایات هستش و مثلا میگه اینطوری باره شما تقوا پیشه کنید، مثلا چیزایی مختلفی دارید، این هم جواب نمیده. حالا چی؟ حالا اون ظرفیت عقلی و تعقلی که معاذ بن جبل در این سالها خدمت پیامبر پیدا کرده، اون یک استنباطی داره. اگر اون ظرف درست شده باشه، پیش پنگوئن‌ها چه اجتهاد بخوان چه نخوان، خانم مسلمی میتونه جواب مشکلات خودشو بده، به پنگوئن‌ها کاری نشته باشه. اون ظرفیت عقلی نتیجه چیه؟ نتیجه مثلا نتیجه این رساله عملی است اگر به خوبی و درستی انجام بشه. اما اصل رساله عملی دو تا محتوای مشخص اگر بخوایم بگیم، یکی همین تعقلی بودن بود، یعنی که انسان در واقع بتونه از به اصطلاح موقع حساس ظرفیت عقلیش جوابگوش باشه، مثل اینترنت که تو موقع حساسی دفعه تموم میشه، ظرفیت عقلی انسان تو موقع حساس دفعه انتها نرسه. اینترنت انسان اگر موقع حساسی تموم بشه مهم نیست، اما ظرفیت عقلی انسان اگر تموم بشه اون خیلی اذیت میکنه. از بنابراین بحث اینه که اون دیانتی که ما تا حالا تعبدی تو مراجع رسمی، توی هر چی مثلا فرض کنید که خانم معارف تو دانشگاه، خانم مسلمی تو دانشگاه رفته و استاد معارف همش چی بهش گفتن، فرض کنید که تقلیدی و تعبدی و اینجا رو بکن، این شکل عوض کنیم، یک ظرفیت، یک دیانت تعقلی که ناشی از تعقله، مثلا هیچ چیزی غیر عقل توش نیست. تو این رساله عملیه ما سعیمونه که همش عقلی باشه. خانم عنایتی که این مثلا اشکالو میکنه، به خاطر اینکه تو چیزای رساله عملی هیچ وقت نبوده، تو از ذهنیت خودش وقتی رساله عملی میگه یاد مثلا استاد معارفش میفته، فکر میکنه که اینجا اون بحثه، نمیاد هیچ وقت ببینه که ما بحثمون چیه. بحث ما اینجا اتفاقا اینه که هیچ تعبدی نیست، هیچ استفتایی نمیخوایم بکنیم، میخوایم مثل یه آدم عادی همینجوری بشیم، عقلمون به کار بگیریم، ببینیم مثلا فرض کنیم که این خمس که میگن چیزی درست یا غلط، اگه درست باشه چه جوری میتونه باشه، اگرم نباشه چی، به شکل دیگه ای. یعنی برعکس اون چیزی که خانم عنایتی میگه، اتفاقا این موضوعات مطرح میشه برای اینکه انسان از هیچ کس استفتا نکنه و اون چیزی که دیانت قبلی ما همه رو میخواسته با استفتا حل بکنه، برعکس ما میخواییم عقلیش بکنیم و چنان این عقل رو محکم بگیریم که انسان قدرت درک پیدا کنه و از فرم و فرمول بره فراتر. درست شد؟ بنابراین این هدف اول رساله عملی بوده. تو این هدف اگر نباشه که اصلا هیچ، کلان به درد نمیخوره، هیچ ارزشی نداره. یعنی اصل رساله عملی ما همین تعقلی بودن، یعنی با عقل میخواییم کارو ببریم جلو و این عقل ما میخواییم تش به نتیجه برسه. اگرم به اون نقطه‌ای که خانم مسلمی میگه یه شاه کلید، این شاه کلید هم در واقع چه موقع جواب میده؟ یه شاه کلید بیشتر تو عالم ما نداریم، اینم که عقلمون انقدر کامل بشه که بتونیم با اون عقل درک بکنیم. دین هم برای هم یه چیز اومده، و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانون من قبل لفی ضلال مبین. این اصل دین برای تعلیمه، برخلاف این که تو نگاه رایج یعنی اصل دین برای چی؟ برای تعبده، برای اینکه تو عبد بشی. عبد بله، اما اون عبدی که میگن غیر این عبدی که آدم ها میگن، اون عبد یعنی کسی که عقلش کامله. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس رو فقط برای عبادت درست کردیم، منطقه اهل بیت اونا تفسیر کردن، لیعبدون گفتن ای لیعرفون، یعنی درک و فهم و شناخت. انبیا آمدن برای اینکه ظرفیت عقلی انسان بره بالا، ظرفیت عقلی انسان که بره بالا دیگه هیچ دیگه نمیخوان. حالا این قدم اول. اما یه چیز دیگه هم تو رساله عملی خیلی مهم بوده و اون اینه که ما در واقع ارتباط پیدا کنیم با زیست عینی، زندگی واقعی، زندگی عملی مخاطبینمون و آدمها و جوانها و غیر جوانها و انسانی که توی جامعه امروز، جهان امروز زندگی میکنه، ارتباط مستقیم با زندگی واقعی. حالا برای آینده در واقع دوستانی که اینجا هستن همه در تقریبا بالاتفاق برای دور آینده یک هدف گفتن و تمرکز دوستان مختلف تو این یک هدف انقدر زیاد بود که خیلی بیشتر از انتظار من بود. همونطوری که موضوعاتی که توی اون گروه هماندیشی مطرح شد بسیار ارزشمند بود و خیلی بیشتر از اون انتظار من بود و فکر میکردم که حالا خیلی استقبالی نمی کنه. چهار تا موضوعی از برای این که مثلا احترام من حس بشه چهار تا مطلب میگن اینا، اما نه، خیلی مثل این که جدیتر هستن خوشبختانه دوستان و باعث خوشحالی من شد و باعث شد فهمیدم که این دوره‌های قبلی بالاخره یک نتایجی داشته، کاملا بی نتیجه نبوده. وقت این، اما تو اینجا دوباره یک چیز دیگه بسیار برای من جالب بود و اونی که همه با هم دیگه یک هدف، این هدف رو اگر بخوام تو یک جمله بیان بکنم، هدفی که از مجموعه همه دوستان مطالبشون برداشت کردم و یک کاسه کردم، اونم که یک قدم به زیست عینی نزدیک تر شدم، یک قدم خیلی جدی. این مقداری که دوستان بالاتفاق طالب بودن که ما به زندگی واقعیمون، یعنی این رساله عملی مطلب باشه که زندگی واقعی ما رو هرچه بیشتر بتونیم از این طریق باش ارتباط بگیریم، دیالوگ داشته باشیم، این الفاظ از من و الفاظ دوستان نگفتن، اما محتواش رو هم مال دوستانه، خیلی بیشتر از این چیزی که انتظار داشتم و خیلی هم من در واقع لذت بخش بود و تعیین کننده و راهنما این هم موضوع. در واقع حرفی که من برداشت کردم از دوستان اینه که ما میخواییم که بعد از این یک رساله عملیه داشته باشیم که علاوه بر این که اون جنبه تعقلیش برقرار، کسی روی این حرفی نداشت، حرفم داشته باشه مسموع نیست، ما اگر اصلا غیر عقلی نمیخوایم اینجا، این فقط ما عقلیه، هیچ چیز اینجا بحث ما عقلیه. اینه که با کسی هم روش حرفی نداشت خوشبختانه، اگر هم داشت فایده نداشت. اما قسمت دومش چی بود؟ قسمت دوم اینه که ما یه رساله عملی بعد از این میخوام که خیلی به زندگی عملی، به زندگی روزمره ما، اینه که من چی کار بکنم، چی جوری بکنم و اینه که بتونم فردا همین رو اجرا بکنم، به اون بسیار نزدیکتر باشه، یک قدم به زیست عینی، به زیست روزانه، به زندگی واقعی من نزدیکتر بشه و کاملا، حالا هر کس به یه زبان، مثلا خانم داجر میگفتن که من اول سیر و سلوک بشین، برای مثلا برای من روزه بخونین از عرفان و ازای قاضی و اینا رو، ایشون اینطوری نمیگفتن، من کمی پیازداغشو مثل روزه خونا زیاد میکنم، مثلا فرض کنید هی از آقای قاضی بگی، من مثلا با همکارم درست برخورد نمیکنم، و شما هی داری از آقای قاضی میگی که مثلا اون نمازش فلان بوده، و یه چیزی به من بگید که مستقیم بتونم فرض کنید که اینو اجرا بکنم. حالا مسلمی میگه یه دونه یه مطلبی آخوندی برای من گفتی، حالا دیگه روش نمیشه که بیشتر به این سر با این صراحت بگی، من سریع‌تره، من میگم یه سری از آخوند بازیای خودت در مورد اینجا یه چیز مراقبه تعینی معینی به هم بافتی و رفتی، من دو ماه سه ماه یه سال معطل شدم، آخرش هم تو مخاطب فهمیدم تازه این پرس و پلاها که میگی چیه. خب یه از این به بعد یه چیزی میخوام که بتونم مطلبی که شما میگی فردا بتونم اجرا، در واقع حرف خانم مسلمی اینطوری بود. و همینطور در واقع به دوستان دیگه به شکلهای مختلفی این مفهوم که ما میخواییم زیست عینیمون به زیست عینی نزدیکتر بشه، و این همه دوستانی که اینجا هستن، کسی آقای لبیم هم به نوع دیگه دوباره این مطلب رو میگفت و از یه زاویه دیگه جالب بوده، چون با اینکه در من جلسات رو اکثرا به طریق چیز مشغولیت کاری که داری نتونست بیاد، اما یه میداره فهرست اون چیزایی اینا رو که دیده بود در واقع برداشتش و پیشنهادش دوباره هماهنگ با دوستان و کامل و خوبم بود. حالا این جالب اینه که این نکته رو در حاشیه بگم که بعضی از افرادی که حالا کمتر هم تو جلسه شد، یکی از نزدیکان ما که تو جلسات هم خیلی کم شده که دو جلسه بیشتر نیست، و همون جلساتی که اومده گرایشی که برعکس دوستانه داره، گرایش معکوس اینه. درست اگر من بخوام اسم برای اون بذارم، در واقع اون میخواد که رساله عملیه ما رو ببره به یک زیست، اسمشو چی میزن؟ زیست حالی، زیست رمانتیک، احساسی، رویایی. یعنی آدم شارژ بشه، مثلا یه چیزی که میشنوه، مثل آقای ثابتی که آمده بود که میگفتش که یه کلمه بگو که من تا شب شارژ بشم. البته ایشون آقای ثابتی گرایشش تو رساله عملی این نیست، این گرایشش اینه که اونم بشه آقای ثابتی بیش از بقیه دوستان اجراییه، اصلا حال و حس غیر اجرایی اصلا تو عالم نداره هیچ. مدار صبح قبل از که شما بیاییم آمده میگفتی که من باید منم سر کلاس نمیتونم باشم، یک کلمه بگو تا شب من شارژ باشم. حالا اون یکی از بستگی نزدیکان ما که رسه میاد، اون برعکس تو عمل رساله رو ترجیح میده که یه زیست رمانتیک و حالی و شار شده رو تقویت بکنه، که البته طبیعتا رساله برای این کار نیست اصولا، و بنا نداره که اینطوری باشه، برعکس رساله بناست یه چیز عقلی باشه، کاملا ظرفیت عقلی رو نزدیک بکنه. حالا با توجه به این که دوستان همه به این گرایش داشتن، یعنی یک قدم به زیست عینی نزدیکتر شدن، ما فعلا فرض میکنیم که چنین چیزی نظر دوستان هست. البته برای اینکه این خیلی هدف کاملیه، در این حد کامله و برای من غیر منتظره است که قطعا برای اینکه این رو شروع بکنیم در واقع دوره جدید، یعنی رساله عملی دو رو باید تموم کنیم و وارد رساله عملی سه بشیم. یه رساله عملی سه، وقت من برای جلسه آینده یه طرحی می‌نویسم که اگر بخوایم اینطوری باشیم چجوری باید وارد بشیم و چگونه در واقع باید وارد بشیم، به اضافه این که توی چنین کاری اون جنبه دیالوگی باید خیلی قوی باشه و طبعاً وظایف دوستان و تکالیف دوستان یک کمی باید محکمتر و تعهد آمیزتر باشه، که تو اون طرحی که من می نویسم تو اون توضیح خواهم داد. و وقت یک جلسه باید راجع به درباره اون طرح صحبت کنیم، حتی تو اون گروه هماندیشی گفتگوهایی شاید راجع به اون بشه، اما در نهایت دوباره تو این صحنه علنی به قول آیون تو این صحنه علنی حلقه رساله عملیه باید یک بار روش بحث بشه، دوباره نظراتی داده بشه و یک نوع بازبینی و بازنگری نهایی بشه. این تا اینجا من پیشنهاد من که یعنی من بنویسم و جلسه‌ای روش بحث بشه، اگر دوستان راجع به این مطلبی دارن نظری بدن. راجع به بسیار خروجی، حالا اسمشو به جای رساله چاپی بزنیم خروجی کاملتر و روشن‌تر، به عنوان این خروجی، این هم در واقع اگر بنا باشه که ما چنین کاری بکنیم اون هم یک لوازمی داره و یک نوع کار گروهی نیاز داره که اون هم باید جداگونه بحث بکنیم. اون هم یه طرحی میخواد و چیزی میخواد که باید روش بحث بشه. این مطالب من تموم شد، اگر دوستان نظری دارن در واقع بفرمایید.
من که موافقم، این منظورم اینطوری میتونم بگم چیزی موافقتشون ندارم اگر هم صحبت دارم
موافقت ما دارم کنیم
نه موافقت نمی‌کنم. اگر نظر خاصی دارین، نظر اگر مخالفت دارین، این موافقت که نیست، چون که فعلا که مرحله چیز مرحله اینه که در واقع تازه آزمایشیه دیگه. یعنی من یه طرحی بنویسم برای جلسه بحث راجع به رساله، شروع رساله عملیه 3 و اینکه اون محتواش چیه، راجع به تازه جلسه آینده باید بحث کنیم.
آیا خود دوستی نظر موافقت رو بگیم فردا همینا که تکلیف دارن تکلیفشون رو بشقاشون رو نمی نویسن مشق دار بچه ها در جریان باشی.
درخش من یه نکته رو اضافه بکنم به پیشنهاد اون رساله چاپی خودم. میخواستم واقعا اینو بگم که این در واقع چپ قضیه است دیگه، این که میگفتیم میدیوم و حالا مثلا چاپی نقشه اونها، کف قضیه اینه که اینها همه نوشته بشه، چون معمولا وقتی هم نوشته میشه خب مجبوریم تصحیحش بکنیم، درستش بکنیم، جمله بندی ها درست بشه، کل مفهوم تکمیل بشه، بعد تازه وقتی میاد نوشته میشه آدم دوباره مجددا بهش فکر میکنه، بعد اون از کنار اون سایت میشه در رو بردش، کلیپ میشه ساز، هزار تا کار دیگه میشه کردش، ولی بیشتر در واقع میگم هم منظورم چپ قضیه بودش. در مورد چیزام کاش یه صحبتی میکرد اینا رو گفتم، در مورد اینکه من گفتم که یعنی یه فکری بکنیم حالا در مورد اینجا هر محتوایی هر دغدغه‌ای مسئول خودش رو داشته باشه و انگار اون پیگیر ماجرا باشه، به خاطر اینکه این مسئول انگار که مسئول اون جمع کردن نیازها هم هستش، اینکه بگرده دنبال اینکه حالا مشکلات با این قضیه چیه. ما الان مثلا یه سری از دوستان هستن تو این گروه و مثلا انتقادات خیلی زیادی دارن دیگه، یعنی شما هر مفهومی رو که الان مطرح بکنید یه سری انتقاداتی بهش دارن، یعنی حتی همین که مثلا دوستان دغدغه‌هاشون رو بیان کردن دوباره یه سری انتقادات هم به اینم داشتن. خب ما از حضور این دوستان استفاده بکنیم دیگه، یعنی بالاخره یه تواناییه که تو هر چیزی میتونن یه سری نقدهایی رو بیرون بکشن، خب پس از این استفاده بکنیم که اون نیازمندی‌ها رو پیدا بکنیم دیگه. این فکر می‌کنم چیزی نباشه که صرفاً تو همین بحث‌های روزمره پیدا بشه، یا وقتی مثلا خیلی وقتا میگه خب در مورد فلان قضیه انتقاد بکنه خیلی نگه، یه نفر باید مسئول این قضیه باشه تا بره تمام این نقدها و این مشکلات و این نیازمندی ها رو پیدا بکنه توی مفهوم مشخص.
بله موافق هستم، تا اون مرحله بعد از این دوره بسیار صحبت دیگه، یعنی اول از روی طرح کلی رساله 3 یه بحثایی میکنیم، اون وقت اون رساله 3 یه رک همین باستابه‌های مخاطبین ما، چه کسانی که اینجا هستن چه بیرون، وقت اینکه اون چه شکلی باشه مسئله بعدیه. اون در واقع در ادامه همین این مطلبی که شما گفتین در ادامه اینه و قطعا برای بازخوردها و به اصطلاح باستاب سوالات، چه سوالاتی که برای دوستان اینجا هست چه سوالات بیرون جامعه، باید برنامه مشخصی تو رساله 3 وجود داشته باشه. مثلا این مرحله بعدیشه دیگه.
ببخشید من یه مقدار از اوایل بحث و چون حالا مامانم زنگ زدن اونو از دست دادم، نمیدونم اگر مطلبی که الان میگم بی ربط باشه یا اینکه گفته شده باشه، ولی خب گفتم شاید گفتنش بهتر نگفتم باشه. این اون چیزی که برای این طرح این رساله به نظر رسید که بحثایی که فرضاً همون هست توی رساله هم مثل خمس، مثل اصلا نماز، زکات، روزه، کسب، اینا رو اگر ما هر مرحله‌ای رو که هر جلسه توافق میکنن دوستان اینو همون یک هفته رو فرضاً بشه یه فرصت تحقیق بدیم که من خودم مثلا جدا راجع به خمس تحقیق کنم، مثلا برای چی باید خمس بدیم، مثلا نظر ما اصلا تحقیق کتابی هم شاید نخواد، عقلیت هم بشتم فکر کنم که الان من فکر میکنم برای چی اصلا خمس لازمه، یا حالا نماز و یا تو کسب کار یا چه کاسبی های جدیده مثلا نت مارکتینگ یا حالا چه جای دیگه. ولی و بعد بعد از اون یه هفته حالا بحثی که توی جلسه با همه دوستان میشه و حالا مطلبی که شما میفرمایین که در واقع اونو باز میکنیم هم به عملی و همین که میفرمایین به زندگی در واقع عینی نزدیک میشه، نزدیکش میکنیم. و در مورد چاپش هم این در واقع در مورد اون گذاشتنش به نظر من بد نیست، یه چیزی مثل فرضاً پادکست این یه سری همیشه پخش بشه این جلسات که همه مردم بتونن از این استفاده کنن و اون موقع ما یه جوری که بتونیم نظر مخاطبینمون هم بگیریم و اونا مثلا اضافه بشن و میبینیم که یه فوران میکنه در واقع اون چیزهایی که هست، فکرها و عقلها مثلا خوب و جایی رو من نمیگم خیلی خوب نیست توضیح دادن، اونا فوران میکنه و اضافه میشن به این جمع و میتونن فرضاً راجع به خمس که بحث شده هم بحثای تعقلی که خود اون هر کسی از فکر خودش در واقع اونجا گذاشته، این اگه یه جوری باشه که میگم در مرز عموم نه عمومی که یه جوری اسکایپ باشه بتونه همه اضافه بشن یا مثلا بگم اینستا یا پادکست اینجوری که همه بتونن استفاده بکنن و اضافه بشن و نظراتشون رو بگن و اون کامل بشه، مثلا راجع به همین خمس دیگه اون مطلب کامل میشه با نه فقط این 69 نفر، با کل مردمی که میتونن اون رو بشنون، حالا کامل میشه و حالا گذاشته میشه حالا به صورت حالا بدن یا چاپ ادار پادکست هر چیزی که همیشه در اختیار همه باشه. چیزی بود که به ذهن من رسید، فقط میگم معذرت میخوام اگه بی ربطی نبود چون من وسطش نبودم نمیدونم چه صحبتهایی شد. من صدای کسی رو ندارم یا صدایی نیست،
کسی
صحبتی نمی کن. اسکایب من امروز قاطیه، هم دیر وصل میشه دیر میتونم تا اسکایب همه چی فکر کردم شد اصلا صحبت هم قطع بود.
مشکل شما میشه من که همیشه قاطیه، شما امروز سوال میشید قاطیه، من کلا فقط با لپتاپتون
هم من خود صحب گوشی هم قاطیه بله، من به خاطر همین قاطی در قاطی میشه. الان آقای قدوسی شما میبینین زنده من چون تصویرم ندارم کلا.
نه الان تصویری هیچ کس نیست اما صدای شما رو ما کامل داشتیم.
آقا محمد جواد لطفا نخندین، وقتی شما میخندین من میترسم، خودم شرط میکنم. بله
آره دقیقا الان همون جوری شد،
اون موقع که اون صندلی مشکل داشت الان هم مشکل شد،
مشکل هم بود گوشی تو
من. ایده شو خیلی خوب بودا
خیلی
اصلا آخونده مدرن شدید تمام.
نه الان
چه حالو نیستم به
همه الان شما اینجایی من الان یه مسئله یعنی یک سوال دقیقا همینطور رساله عملیه و مسئله اخلاقی من بود که نمیدونم چه کار کنم. ما الان همه تو 12 نفر اینجا، 12 تا عقل اینجا حالا دیگه خود هم سر عقل موقع هم اضاف کنم، بعدش من باید با مسئله خودم دارم خونه مون اینو میرید در من هم کنید.
خب قیبو ما هم میکنیم اصلا اومدیم اینجا که مسئله تو رو حل کنیم اصلا کارمون هم میده. چی شد آقای خودیسی چی شدن؟ من خدا مراش کردن
مدل نگارشی صحبت کردم من دوباره یه اتفاقی افتاد. بکنم من خواستم صحبت کنم گفتن که خب حالا تو خواهم صحبت کنم در صحبت کنم که سر تو بندارم برم کارم هشتم دور از جو من دوباره من نیتشون چیز شده
به هر حال آها امروز واسه خاموشی اینا میزنن به خاطر اون شب
برق و برقشون رفت نه هستن آخه اه کارشون هست یه دفعه توی جلسه نگارش من نیستی گفتم بعد از خاطرات پدر مرحومشون بود که خانم بوباش گفته بودن از اون خاطرات پدرمش بوده بعد تا آخر که گفتم که میخوام بوباش از خاطرات شهید قطب یه بود دوباره ای چی گفتی دوباره تا گفتم دیدی نفر من همینجوری کلا گوش نمیدی از تو گفتم خانم بوباش گفت و از خاطرات مدره نیست و تازه بخواهی گوش بدی
نه ببخشید میخوایی من ریمورشون کنم شاید چیز نه
دیگه شاید پس خوشمن نیستی
نه بعد لقی گیر میکنه اسکای مثلا برای من خدا هیچی نیست بکنم اینطوری باشه من دیروز خانده داجرم یاد ریموف کردم تونست من خدا دوباره جوین بشه الان نه آیکون جوین میاد هیچی نمیاد برش
من خانده مستمی خانده مستمی هم توی
جمعه اومده 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 اومده
شما هیچ بحث جدی ندارید که اینقدر میوفید تو به تاریک همه تا ساکت بشن میفتیم به بحث فرعی
فرعی نگه صحبت بشیم برای پیشنهاد خانم ایدری نظرات و عربارمون رو چیز میکرد
اگر موضوع جدی دوستان دارن که مطرح کنن اگر نه که جلسه رو تموم کنیم